وما بإشتراك فوزر. صورت لاغر و ریش پرپشت، با لبخند محجوبی که کمتر از چهرهش محو می شد و لطافت وجودش را بی پرده نشان می داد. این علی بود، علی تجلایی. علی سال 38 در محله مارالان تبریز به دنیا آمد. پدرش حاج مقصود خیاط بود. وضع اقتصادی نسبتاً خوبی داشت و چقدر هم اصرار که بچه‌ها باید درس بخونن. این شد که علی هم درس خوان شد. از آن بچه درس خوان‌ها که بیشتر وقتشان را پای درس می‌گذرانند. سال 56 کم کم جرقه انقلاب به تبریز هم رسید. اربعین شهدای تظاهرات 19 دی قم که شد، تبریز شلوغ شد. تظاهرات 29 بهمن که علی همان روز جزو تظاهر کننده ها بود. حالا دیگر بیشتر وقتش را صرف فعالیت های انقلابی می کرد. انقلابی که دیگر تا پیروزی راه زیادی نداشت و با رسیدن بهمن 57 به سرانجام رسید. انقلاب تازه پاسدار می‌خواست. سال 58 علی وارد سپاه شد. بلافاصله هم برای گذراندن دوره آموزشی به ارومیه رفت. از بین نیروهای آن دوره علی و یک سری دیگر را که نسبت به بقیه سرآمد بودند انتخاب کردند و برای تکمیل دوره آموزشی فرستادند سعدآباد تهران.
بنده با شهید تجلایی، علی تجلایی، موقعی که وارد سپاه شدیم هم دوره بودیم با هم. سال 58 دوره آموزشیمونو تو ارومیه دیدیم. بعد ارومیه که برگشتیم تبریز، یه دوره اون موقع میگفتن دوره فرماندهی چریکی، همچه دوره بود شهید سعید گلاب بخش معروف به محسن چریک آموزشمون داد که ما از بین اون همه افرادی که تو برای ارومیه رفته بودیم 5 نفر 6 نفر انتخاب شدیم برای این دوره.
توی دوره آموزش محسن چریک به علی تجلایی و دوستانش خیلی سخت گذشت، اما در عوض باعث شد علی تجربیات زیادی کسب کند و او هم برای خودش یک با مربی آموزش نظامی بشود. دوره که تمام شد، علی هم شد مربی آموزش پادگان سیدالشهدا در تبریز، مربیی که در کار آموزش فوق العاده جدی و سختگیر بود. همین سختگیری ها هم بود که باعث شد برای او هم اسم در بیاورند. معروف شده بود به علی رگبار. قائله کردستان که راه افتاد، علی هم رفت آنجا. به سایندش که رسیدند با ضد انقلاب درگیر شدند. علی آنقدر آنجا ماند تا اوضاع شهر آرام شد، اما باز اتفاقی افتاد که علی آرام نگیرد. این بار خبر رسید ارتش شوروی به افغانستان حمله کرده و باز این علی بود که برای آموزش نیروهای جهاد اسلامی افغانستان به این کشور رفت. حدود 4 ماه افغانستان بود، 4 ماهی که در آن برای تأسیس مرکز آموزش فرماندهی مجاهدین افغان هر کاری می توانست انجام داد.
یه شب تو یکی از پایگاه‌های مجاهدین خوابیده بودیم، من شب دیدم این نیست، نصف شب رفتم بیرون دیدم نیست، بعد دنبالش گشتم پیدا نکردم. صبح بود، بعد از نماز رفتیم صبحانه، دیدم شاید تجلایی میاد با یه دونه M1، سلاح M1. گفتم این چیه؟ اول نگفت، بعد از بچه ها پرسیدم، گفتم این کجا رفته بود؟ گفت یکی از این مجاهد افغانی که بیش از 80 سال زنده داشت، نوبت نگهبانیش بود، دیروز با اون آشنا شده بود، رفته بود شب نگهبانی بده جای اون.
با خبر حمله عراق به ایران، علی در اولین فرصت با دوستانش به ایران برگشت و مستقیم هم رفت جبهه جنوب. تا آن موقع عراق یک بار شهرهای مرزی بستان و سوسنگرد و هویزه را گرفته بود و تا نزدیک اهواز هم پیش آمده بود. اما بعد با حمله بچه های اهواز و گروه جنگ های نامنظم چمران و بقیه تا پشت بستان عقب نشینی کرده بود. علی و دوستانش وقتی رسیدند که بچه های آذربایجان به فرماندهی مرتضی یاغچیان در بستان جلوی پیشروی دشمن را گرفته بودند. جنگ سختی بود. یاغچیان و بقیه تا 3 روز در بستان ماندند و مقاومت کردند. اما با پیشروی عراق آنها مجبور به عقب نشینی شدند و به سمت دهلاویه که یکی از روستاهای اطراف سوسنگرد بود حرکت کردند تا با ایجاد خط پدافندی مانع عبور دشمن از پل سابله شدند. همین هم شد. اما در این درگیری مرتضی یاغچیان زخمی شد. اینجا بود که علی عملاً شد فرمانده نیروهای محور. ۲۳ آبان ۵۹ هجوم عراق به دهلاویه شروع شد. عراق تا نزدیک پادگان حمیدیه پیش آمد و بعد دهلاویه را محاصره کرد.
شاید تجلی تصمیمشم این بود که اولین لحظه که بنا به دستور عقب نشینی بشه از داخل شهر. ولی زمانی که رفتیم کنار خرخه که بچه ها عبور کنن، یه تعدادی از بچه ها عبور کردند. کمک تنابی که کشیده شده بود از این ور کرخه تا اون ور کرخه، علی داشت اون ور کرخه را میپایید که 3 نفر از نیروهای عراقی باش درگیر شدن، قصد داشتن که دستگیرش کنن نه بکشنش. شاید تجلی تونست اونا را به هلاکت برسونی. مجدد اومد پیش بچه ها، گفتی که امکان عبور از کرخه نیست، یا باید همینطوری فلهی دفاع کنیم از شهر، یا اسیر بشیم، یا سازمان یافته تو شهر مقاومت کنیم. شهید تجلی گفت که خب فرمانده ژاندارمری رو پیدا کرد، گفت که همگی با هم برگردیم سازمان بدیم به نیروها، تمام نیروها رو جمع کنیم سازمان بدیم بهشون تو مسجد و بیام از شهر دفاع کنیم. یه هیچ چاره ای نیست، نمیتونیم رد بشیم از اینجا، نمیتونیم اینطوری ولش کنیم شهر رو، باید سازمان بدیم نیروها رو مقاومت کنیم.
علی و نیروهایش ابتدا در اطراف شهر شروع به مقاومت کردند تا مانع ورود ارتش عراق به سوسنگرد شوند. اما با شدت گرفتن حمله عراق، علی نیروهایش را به داخل شهر برد و با طراحی 3 حلقه دفاعی در داخل شهر سعی کرد تا مانع دسترسی عراق به خیابان اصلی شهر شوند. علی می دانست که تصرف خیابان اصلی یعنی سقوط سوسنگرد و اگر این اتفاق می افتاد رسیدن عراق به اهواز و تصرف آن کار سختی نبود. 3 روز که گذشت مهمات و آب و غذایشان هم تمام شد.
حدوداً 3 روز که مقاومت شد، روز آخر بود که شدیدترین و حجیمترین حمله بود که عراقی ها بار چندم بود که با زرهی داشتن وارد شهر می شدن. شهید تجلی گفت من یه مقدار مهماتم جاسازی کردم تو خانه های سازمانی پشت بیمارستان، میرم میارم این ور و اون ور ته خیابان اصلی تانک های عراقی ها مستقر شده بودن، یه تانک پشت پل سوسنگه دست در بستان بود که ته خیابان بود، تیر مستقیم میزد وسط خیابان، و یه تانک هم از پشت میدان داشت تیر مستقیم میزد به طرف خیابان اصلی. شهید تجلایی رفت درست به طرف شکم این تانک، تانکی که مستقر شده بود اینجا. اینا اول شلیک نکردن، فکر میکردن که شاید مثلا این داره قصد اسیر شدن داره یا چیز دیگه. شاید تجلایی رفتنی راحت رفت به طرف بیمارستان، ولی دیگه فلکه رو از این ورش دور زد، رفت داخل خیابان فرعی که از دید ما پنهان شد. همه بچه هم خیره شده بودم اون خیابون که ببینن چطوری داره میاد یا نمیاد. اصلا یهو دیدیم که شهید تجلایی با همون ماشین پیچید داخل خیابان اصلی، داره میاد. عراقی‌ها دیگه از همه طرف بستنش به رگبار. ماشین که پر مهمات بود، هر لحظه امکان داشت که مهمات منفجر بشه و بره بالا رو هوا. با هزار زحمت خودش رو رسوند جلوی مسجد جامع، پیچید داخل کوچه و شهید تجلایی پیاده شد. وقتی پیاده شد ما دیدیم که تیر دوشکا خورده به در ماشین، خورده به رونش. به کمک یکی از بچه با انگشتش تیر در آورد، پانسمانش کرد بست و یه مهمات که آورده بود پخش کرد بین نیروها.
علی را برای مداوا به مسجد جامع سوسنگرد بردند که حالا نقش قرارگاه نیروهای مقاومت را پیدا کرده بود. زخم کاری بود، اما علی راضی نمی شد یک جا بنشیند و دست روی دست بگذارد. بنی صدر در اولین روز محاصره در رادیو اعلام کرد سوسنگرد در محاصره نیست. این موضوع برای بچه های مقاومت خیلی سنگین.
بچه ها خیلی ناراحت شدن، مخصوصا علی خیلی ناراحت شد، علی تجلایی خیلی ناراحت شد، گفت که ما اول خدا، امید دوم اینه که با شهید مدنی بتونیم تماس برقرار بکنیم. امام جمعه محترم نماینده امام وقت استان بود، ما دنبال یه ارتباط بودیم که بتونیم تلفنی صحبت کنیم. علی گفت که ستاد تلفن داشت، ستاد قبلی، من برم ببینم اگه تلفنش برقرار باشه تماس بگیریم باشون. اونا اومدن همراه دو نفر از برادرها اومده بودن اینجا ساختمان ستاد خمپاره و موشک خورده بود و خابیده بود. اینا دنبال این ور اون ور که اون اتاق تلفن رو پیدا بکنن، این خاکا رو این ور اون ور کرده بودن، گوشی تلفن آورده بودن بیرون که سیمش رو وصل کرده بودن. با هزار زحمت یهو متوجه شده بودن که گوشی آزاد کرد، تلفن آزاد کرده بود. اینا مستقیما از اینجا با تبریز تماس گرفت.
باش صحبت کرده بودم، گفته بود که ما امروز داخل شهر تو محاصره هستیم. بنی صدر اینچنین اعلام کرد، انگار اینا خبر ندارن ما اینجا هستیم. هر کاری که از دستتون برمیاد، ما دیگه امیدمون بعد از خدا شما هستیم.
آیت الله مدنی شبانه خودش را به تهران و دفتر امام رساند. همزمان از جاهای دیگر هم گزارش اوضاع سوسنگرد را به امام داده بودند و به این ترتیب امام فرمان شکستن حصر سوسنگرد را صادر کرد. با فرمان امام حجت بر همه تمام شد. با ورود تیپ 2 زرهی لشکر 92 به این محور و کمک به نیروهای جنگ‌های نامنظم چمران و سپاه که در آنجا مستقر بودند، محاصره سوسنگرد شکست و علی و نیروهایش که 6 روز تمام در سوسنگرد مقاومت کرده بودند نجات پیدا کرد. پس از بهبودی زخم‌های علی در سوسنگرد، او به پیرانشهر رفت و مسئول عملیات سپاه پیرانشهر شد.
قرار شد که من برم با یه تعداد از بچه‌ها برم یه بازرسی از مرزهای شمال غرب، هم از مرز جلفا و هم از مرز توچیه پلدشت. اینا دیدم شهید تجلایی اومده. شهید تجلایی اون موقع هم فرمانده سپاه پیرانشهر بود. با او صحبت کردم، گفتم یه مسئله هست با هم بریم یه نظری بده. گفته ایب نداره بریم. ما رفتیم تا بریم به مرز ترکیه. یه جایی رسیدیم که ماشین نتونست بره، همون ماشین رو بالای کوه نگه داشتیم. یه دونه روستا بود، اینا کمک کنن با ویلچر، من 3 نفری رفتیم پایین از اون سنگلاخا، اومدیم پایین به روستا. روستاییان چه ما را دیدن شروع کردن به جیه و زاری که مگه ما مال ایران نیستیم، چرا نمیرسید به ما. ما گفتیم آخ چی شده؟ گفتن نیروهای ترکیه میان اینجا به ما آزار اذیت میرسانند، گوسفندان ما را میبرند، دست دسته میبرند. علی خیلی ناراحت شد، با یه چیه اینا صحبت کرد. بعد رفتیم ریش سفیدهای اون روستا، علی صحبت کرد، گفت چی شده؟ قشنگ مطلبو گرفت. گفتم چیکار کنم؟ گفت بریم مرز. گفتم آخ بابا، بالاخره مربوط به وزارت امور خارجه است، باید هماهنگ بریم. گفت اون طول میچشه، بریم خودمون حلش کنیم. رفتیم جلو، علی سری رفت دست داد به با فرماندهی، گفت که از بعد ناسیونالیستی صحبت کرد با این. گفت بابا ما همزبانیم با شما، چرا این کارا رو میکنید؟ شما با ما فامیلید، با این روستایی هم فامیلید، اگر یه موقع کسی به شما حمله کرد ما کمکتون میکنیم. از این بود وارد شد شهید تجلای. اونم گفت من نمیدونم چی شده، پیگیری میکنم، اگر مسئلهش حتی گوسفنداش باشه ما اینا رو میدیم، از این به بعد دیگه هیچ کار نمیکنه. خب ما برگشتیم، موقع برگشتنم دیدم به روستاییان شماره تلفن سپاه منطقه پنج رو داد، چه یه موقع مشکلی پیش اومد سریع به ما زنگ بزنید. بعد از اومدن ما اومدیم گزارش دادیم که نتیجه این کار تشکیل گردانهای مرزی بود، از تهران مرزبانی اومد جلسه گذاشتن و مشکل مرزم حل شد. حتی یادمه که اون موقع یه بار ما اومدیم سر زدیم، گفتن چه اون گوسفندارم آوردن دادن. اینم یه کار منحصر به فردی تو مرزبانی چشمه، الان حتما ثبت شده تو مرزبانی ترکیه.
این بود تا فروردین 61 که عملیات فتح المبین شروع شد. در این عملیات علی فرمانده گردانهای شهید قاضی طباطبایی و شهید مدنی بود که نیروهای اعزامی از استان آذربایجان را شامل می شد. در این عملیات علی باز هم به شدت مجروح شد، اما مثل همیشه عقب نرفت تا عملیات تمام شد. به فاصله چند روز عملیات بزرگ بعدی هم از راه رسید، عملیات بیت المقدس. در این عملیات علی جانشین فرمانده تیپ عاشورا شد، عملیاتی که منجر به آزادی خرمشهر شد و علی بعد از آن توانست استراحت کوتاهی بکند. بهمن 61 علی همراه برادر کوچکترش مهدی در عملیات ولفجر مقدماتی شرکت کرد. عملیات موفقی نبود. مهدی در همین عملیات شهید شد و پیکرش تا 11 سال بعد در همان منطقه باقی ماند. نبوغ نظامی که علی در عملیات فتح المبین و بیت المقدس از خودش نشان داده بود باعث شد تا در سال 62 به سمت معاونت آموزش‌های تخصصی سپاه منصوبش کنند. همان سال بود که به پیشنهاد محسن رضایی فرمانده سپاه، علی را برای ادامه تحصیل به دانشکده افسری و ستاد فرستادند.
اگر دقت الیاخ و استیاخ از نظر نتایج با عملیات بیز جنبندی الیا و نکات بارزی که با عملیات جروشتی از جمله تصرف بوزظایر و نزدیکی نیروهای اسلام و قرار گرفتن نیروهای اسلام به کیلومتری جاده استراتژیک بصره دیده.
با اینکه بیشتر وقتش را صرف تدوین دستاوردها و تجارب آموزشی سپاه می کرد، اما آرام و قرار نداشت و فرصت که پیدا می کرد خودش را به جبهه و دوستانش می رسند. تا اینکه سال 63 که آمد حضورش در جبهه هم مستمر شد. همان روزها بود که جانشینی فرماندهی قرارگاه ظفر را پذیرفت.
3 یا 4 بار ایشون رو فرستادیم برای کارهای شناسایی، خیلی کارش رو دقیق انجام میداد، تو هر موضوع یادداشت برمی‌داشت، موضوعاتی که ما میگفتیم نمیگفت چشم، اول دفترش رو در میورد مینوشت، بعد که تمام میشد نوشتش میگفت چشم، بعد میرفت کار رو انجام میداد، وقتی میومد به ما گزارش بده دفترش رو باز میکرد میگفت ساعت فلان من رسیدم اونجا، فلان برادر پای اون دکل بود، از ایشون اجازه گرفتم رفتم بالای دکل، مشاهداتم ایناها بودن، بعضا طرح منظر میکشید تو همون دفترش که من رفتم بالا اینا رو دیدم اونور. خیلی با دقت مسائل رو میگرفت. حالا شاید یه بخششم برای این بود که ایشون تازه از دوره دافوس برگشته بود و اون مسائل دافوسی رو رعایت میکرد، دقیقا هم سعی میکرد با همون چارچوبی که درس دافوس رو خونده بود با ما بحث بکنه.
اگر فراغتی پیش می آمد باید سراغ علی را در مقر لشکر عاشورا می گرفتی. رفیق و برادر از دست داده مثل علی آنجا کم نبود. مهدی باکری که سال قبل برادرش حمید را در جزیره مجنون جا گذاشته بود همدم خوبی برای تنهایی های علی. اسفند 63 عملیات بدر در جزایر مجنون آغاز شد. بخت با علی یار بود که در این عملیات مسئولیت نداشت و توانست به عنوان نیروی داوطلب کنار بچه های لشکر 31 عاشورا بجنگه. بودنش در کنار مهدی باکری برای علی مایه دلگرمی بود و برای مهدی قوت قلب.
منطقه مانوری داشتیم که داشتیم میرفتیم با هم. شاید مهدی باکری نشسته بود رو خاکریز به تنهایی. اکثر آقا مهدی به تنهایی می نشستی جاهایی فکر می کرد. شاید تزلا اونجا پیاده شد از ماشین. گفت من میرم با آقا مهدی صحبت میکنم. شما بعد اینکه کارتون تموم شد برگشتنی من از اینجا برداریم. یه چند ساعت طول کشید. یه چند ساعت شهید باکری با شهید تجلای اونجا درد دل کردم قبل از عملیات بعد. بعد از اون بود که ایشون گفت که من اجازه گرفتم که تو عملیات باشم کنار آقا مهدی. کنار دجله هم بودن، کنار هم بودن با گردان شهید اسکر قصاب میخواست عبور کنه اون ور دجله. یه بار با شهید احمد کاظمی هر دو و مهدی عبور کردن اون ور دجله رو نگاه کردن برگشتن. شهید تجلای گفت که مهدی اجازه بدین من رد شم شما همین ور باشین. التجلای رد شد با گردان ها اون ور دجله تا زمانی که شهید تجلایی اون ور دجله سالم بود و با بیسیم حرف میزد با آقا مهدی. من فکر میکنم دیگه اصلا آقا مهدی به فکری نبود که خودش رد بشه اون ور. دیگه کاملا مطمئن بود که شهید تجلایی اونجا هر کاری که لازم باشه انجام میده.
مجنون برای مهدی و علی یادآور دوستان رفته بود. چه روزها و شبها که اینجا جنگیده بودن. حالا دیگر هر دو خسته بودن، به خصوص علی که بارها زخم برداشته بود و بارها تا مرز شهادت پیش رفته. وقتش شده بود گلوله‌ای که مأمور شکافتن سینه علی بود کارش را بکنه. پیکر علی همانجا در مجنون ماند و درست مثل پیکر حمید باکری و برادرش مهدی به آب و باد و خاک و آتش پیوست و جاودانه شد. Thank you.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیرو بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می‌فرماید: الهی وقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک. یعنی خدایا من فانی کردم، عمرم رو فانی کردم در اون شره، یعنی هرس غفلت و سهو نسبت به تو. تمام عمرم در غفلت گذشت. و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک، و خدایا جوانیم رو که بهترین موقعیت عمرم بود رو در مستی دوری از تو اونم از بین بردم، اصلا جوانی برای خودم باقی نداشت. هم جوانیم رفت هم عمرم سپری شد، همش هم در غفلت و دوری از تو بود.
الهی کیف انقلب من عندك بالخیبة محروما.
البته این دیگه واقعا زبان حال امثال ماست. حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت اگر میگن از باب تواضع در یاد دادن و امثال ما، این امثال ما هستن. تمام عمرشون در غفلت سپری شده، همش در مستی و خلاصه دوری از خدا و چه میدونم هر روز گرفتار یه چیزی. ما یه عمری داریم که این عمر برای یک ابدیت ما میخواد در واقع ازش استفاده بشود، و این عمر داره سپری میشه تو یک مسائل پیش به افتاده کم ارزشی که هیچ کدومش برای ما ماندگار نخواهد بود، و یه روزی حسرت میخوریم. حضرت داره میفهمد خدایا خیلی خوب، حالا این وضعیت فعلی ما شده. الهی فلم استیقظ ایام اغتراری بک. خدایا من که بیدار نشدم در اون روزگار اغترار، یعنی فریب خوردگی نسبت به تو. به هر حال یعنی فریب نفسم خوردم، فریب دنیا و شیطان خوردم و بیدار نشدم در اون ایام. و رکونی الی سبیل سخطک، و من تکیه کرده بودم و محکم وایستاده بودم در اون مسیری که منجر به خشم تو میشه. نه بیدار شدیم نه دست برداشتیم، خیلی هم جدی وایستادیم تو اون مسیر اشتباه و غلط. خب حالا چه بکنیم؟ الهی و انا عبدک و ابن عبدک. خدایا من بنده تو هم، فرزند بنده تو هستم، پدرم هم بنده تو بوده، ما کسی نیستیم. قائم بین یدک، خدایا در پیشگاه تو ایستادم. عرض کردم مراد این نیست که یعنی رو دو تا پا ایستادم ننشستم، منظور که در آستان کرم و ربوبی تو من ایستادم. جایگاه جایگاه کسی است که گویا ایستاده. متوسلون به کرمک الیک. خدایا من متوسل شدم، یه چیزی رو بردم درگاهت که نتونی ردش بکنی. اون چیه؟ کرم خودت. درگاه خودت کرم خودت رو آوردم و تو این آستان